أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه. من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله. ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه وحملة دينه وبهيه، وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم، وزعمتم حق لكم لله فيكم عهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره مقتبتة به أشياؤه، قائدا إلى الرزوان اتباؤه، معد إلى النجاة اسماؤه. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایف من زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. روزی که گذشت، وفات شخصیتی عظیم، بانوی فوق وصف و توصیف ما، مجموعه همه کمالات، حفاظت کننده بر آثار رسالت، حضرت زینب کبرا علیها سلام الله بود. امیدواریم خداوند هممون را در شمار زائری، در شمار عزادارانشون محسوب بدارد و زیارتشون را هم به زودی با عافیت و معرفت نصیب اون بفرماید. نثار روح مطهرشون هم صلواتی مرمت کنه. خطبه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود. گرچه این خطبه به خاطر احقاق حقی مطرح شد، ایراد شد و به خاطر جریان قصب فدک و بی بی حضرت فاطمه علیها السلام میخواستن که منظلم نباشن و ضمناً چراغی را در مسیر تاریخ بشریت روشن کنن که هر کس بخواهد بفهمد حق و باطل در مسیر زندگیش چیست از این چراغ روشنگر استفاده کنند و به نتیجه ایراد خطبه‌ای فرمودند ولی در جهت ایراد این خطبه مطالب بسیاری هم در ارتباط با توحید و نبوت و امامت و اخلاق و احکام و مسائل مختلف بیان کردن که قسمت‌های صحبت شد. به این عباراتی که خوندم رسیدیم که حالا انشاءالله این قسمت هم مقداری توضیح داده می شود. ضمناً تذکر دادن که ماشین پراید است که 83-214-12 مثل که مزاحمتی برای منزلی دارد و مثل که کاری دارند و رفع مزاحمت بشه. یه صلوات مرحمت کنید. بعد از مطالبی که اشاره شد حضرتش توجهی به اهل مجلس کردن. ثم التفتت الى اهل المجلس، پرده زده شده بود، بی بی پشت پرده بودن، ولی مطالبی که قبلا بیان فرمودن مسائل کلی و مهمی در ارتباط با اونچه که اشاره کردم و اون وقت پس از بیان اون مطالب حالا مطالبی در ارتباط با مردم. این است که به این تعبیر گفته شده که ثم التفتت الى اهل المجلس و قالت، فرمودن که مردم، خطاب به اونها که در مجلس بودند و مسجد، عباد الله، انتم عباد الله، نصب و امرهی و نهیه، فرمودن شماها مورد امر و نهی پروردگار هستید، امر و نهی الهی متوجه شماست و شماها دین در ارتباط با شما تکلیف شده است. به این مناسبت حمله دین و وحی الهی هستی و شماها بر خودتون امین خودتون هستید و در جهت نفع و خیر و صلاح خودتون شایسته است کوشا باشید. و باز به اضافه این حقایق دین را به امتهای دیگر برسانید، شمایی که پیامبر گرامی را درک کردید و خداوند متعال هم کتاب و هم عطرت را در ارتباط با شما عهدی بین خود و شما مقرر فرموده است که بایستی رعایت کتاب و عطرت بشود، اون وقت مقداری از اوصاف قرآن را حضرت زهرا علیها السلام بیان فرمودن که این کتاب مقدس است که صادق است، کتابی است که صدق است و صداقت مشخصه، از ناحیه حضرت حق است و در این کتاب خلافی نیست. کتاب الله الناطق و القرآن از صادق، و این قرآن کریم نوریست روشنگر آشکار و نور و ساطع و ضیاء اللامع، بینتون بصائره. آیه هایی که در جهت آموزش خلق است آیاتیست روشن، که قرآن کریم قسمتی از آیاتش آیات محکمه است، یعنی آیات روشنیست که وقتی افراد در ارتباط با اون آیات قرار میگیرن و ادبیات عرب را بلدن و قواعد عربی را میدانن، با توجه به این جهت اون آیه ها برشون روشنه، آشکاره و روشنشون میکند در ارتباط با تکالیف مختلفشون. بینتون بصائره، منکشفتون سرائره، اسرار این کتاب مقدس هم آشکار است، ولی همونطور که بزرگان از مفسرین این بیان شریف حضرت فاطمه علیها السلام شارحین این خطبه عموماً تذکر دادن، فرمودن المراد بانکشاف السرائر وضوحا عند حملة القرآن و اهله، این که اسرارش منکشف است نزد اهلش و حمله قرآن، که ائمه معصومین علیهم السلام. حالا در مجموع با ترجمه این عبارت ها بعد یه مطلبی به عرضتون خواهد رسید که تذکر لازمیست و زیاد هم مصدق نشب و شب هم یه مقدار مناسب هست که زودتر صحبت تمام کرده باشیم، انشاءالله این کار خواهد شد که بعد به زحمت نیفتید. قائدون الرزوان اتباعه، هر کس از این کتاب مقدس تبعیت کند، این کتاب کشاننده اوست به رضوان و رحمت پروردگار. این کتاب به نجات می کشاند کسی را که تلاوت می کند. معدن الان نجات اسماعه، کسی که میخواند قرآن را دیگری میشنود، با این خوندنش دیگری هم متوجه میشود، با این تلاوتش در جهت نجات قرار میگیرد. بهی تنال حجج الله المنوره و عزائمه المفسره و محارمه المحذره و بیناته الجالیه و براهینه الکافیه و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و شرائعه المکتوبه. در سند این نیستم که اینا رو درست بازش کنم، که زودتر رد شده باشم اون مطلبی که در ذهن هست عرض کرده باشم انشاءالله، ولی در این بیاناتشون اونهایی که توجه به عبارات عربی دارن توجه دارن چه کردن بیبی، تو این دو سه خط خلاصه کردن حقایق قرآن را، که قرآن چی داره، چه مطالبی در این کتاب مقدس آمده است، این کتابی که چه خاصیت‌هایی برای اون کس که این کتاب رو بفهمد داره. بهی تنال حجج الله المنوره، انسان به وسیله این کتاب به حجت‌های روشن میرسه، به این که چه چیزها واجب است باید انجام بدهد میرسه، چه چیزها حرام است به ضررش هست باید ترک کند میفهمه، و حقایق روشنگری که روشنش میکند در مسائل مختلف به این قرآن کریم میفهمد. برهانهای کافیه در مسائل گوناگون به وسیله این قرآن میفهمد، مستحبات و مندوبات رو میفهمد، اونچه که مباح است میفهمد، اونچه که از شرایع است و حدود و احکام مختلفی که در زندگی باید رعایت کند میفهمد. تو این دو سه خط، دو سه سطر کوتاه وجود مقدس حضرت فاطمه علیها السلام به قسمت‌های بسیاری از این کتاب شریف توجه داده اند، معرفی کردند که این کتاب چه فوائدی برای تلاوت کنندش، تدبر کننده در این کتاب، برای اون کس که از این کتاب می‌خواهد استفاده کند چه عنایت های رو می شود، چه چیزها نصیبش میشه. و نیز در ارتباط با این کتاب این تذکرات هم داده شد که اگر چنون چه کسی از این کتاب تبعیت کند مورد قبط است، یعنی کسی که عمل کند به این کتاب مقدس، اعتقادات این کتاب را معتقد، اخلاقیات این کتاب را متخلق، دستورات این کتاب را عامل، چنین کسی مورد قبطه هر حقیقت جویی، مورد قبطه هر آدم فهمیده‌ای خواهد شد. یعنی اگر کسی عامل به این کتاب شد، این موفق موفق خواهد بود، مرتبطتون بهی اشیاءو. و از این جملاتی که فرمودن یکیشم این بود که منکشفتون سرائرو، که گفتیم که یعنی اسرار این کتاب هم منکشف است، ولی نزد اونها که حامل این کتابو حمله این کتاب هستن، همونه که در آیه سوره مبارکه عنکبوت فرموده است بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی خاندان رسالت علیهم السلام. حالا اون مطلبی که میخواستم عرض کنم با توجه به همه اون چی که هممون در ارتباط با قرآن کریم توجه داریم، اون وقت مطلبی که هم قرآن تذکر داده، هم عقل حاکمه و هم روایات فراوان تذکر دادن، این است که این کتاب مقدس قرآن بایستی همراه با بیانات معصومین علیهم السلام در نظر گرفته بشه. عقل بر این مطلب حاکم است که وقتی بررسی میکند قرآن را، میبیند به خیلی از مطالب میرسه که نمیفهمد. اونایی هم که اهلش هستن، یعنی کار کردن، اونا با هم دیگه اختلاف دارن. بعضی از آیات هست که روشن نیست، عقل حکم میکند که یک مفسری میخواد، و کی میتوند مفسرش باشد مگر خود پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. عقل حاکم میشه، خود قرآن حاکم بر این جهت هست. آیه‌ای که خوندم، آیات دیگر، و انزلنا الیک الذکر، لتبین للناس. روایات در این قسمت یکی دوتا دهتا نیست، که یکیش همین روایتی که همه شنیدیم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. این دوتا با هم، قرآن و اطرت. خب حالا یه مقدار زمینه صحبتمون فراهم شد، عرض میکنیم اون تذکری که داریم اینه: هر کجا که دیدید که سوق داده میشه، دعوت میشن مردم، افراد به اونها گفته میشه که بیایید و بیایید قرآن را استفاده کنید، از قرآن استفاده کنید، اگر دیدید تنها و تنها دعوت میکنن به قرآن، اونجا گمراهیست، زلالت است، بی تردید. قرآن با اطرت، دوتایش با هم. هر کجا دیدید حالتشون حالتیست که ما همین قرآن رو داریم و از این قرآن دیگه استفاده میکنیم و کفایت میکنه، و منهای اهل البیت و اطرت مردم رو سوق به قرآن میدن، بدانید 100% دلالته. هیچ بوی خیری اونجا نیست، هر که باشد و هر چه باشه. این دنباله همون حرفیست که رویاروی پیغمبر اکرم با کمال جسارت و بی‌حیایی دومی گفت حسبنا کتاب الله. اینجوریست که بسیار بسیار خطرناکه، و متاسفانه جلساتی از مردها، زنها که حالا بانوان به صورتهای مختلف، مردها به صورتهای مختلف، جلسات فراوانی گزارش داده میشه که این چنین است. صحبت اینه که وقت این قرآن، این زلالت محضه. قرآن است و اطرت با هم. این حدیثی که الان خوندم، حدیث متواتر، حدیثی که هیچ منکر ندارد، زیر این آسمان روی این زمین احدی نمیتواند انکار کند که پیامبر اکرم این حدیث رو نفرمودن، همه نفر کردن. قاطع پیغمبر اکرم فرمودن کتاب و اطرت به هر دو تمسک بجویید. اگر به یکی تمسک جسته شد زلالت است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دو با هم تا روز قیامت. بنابراین این جهت رو توجه داشته باشید، به دیگران بگویید، متوجه این معنا باشیم: به نام قرآن، به اسم قرآن، به صورت حق. مسئله قرآن اهمیتش که برای همه مشخصه که معلوم. اون وقت به اسم قرآن رو بیایید، قرآن رو بفهمید. اگر چنانچه وقتی که کسی رفت متوجه شد قرآن است و بیانات معصومین بسیار خوب، اما اگر چنانچه خیر اینجور نبود، فقط همون قرآن است و ما کاری نداریم به بیانات معصومین علیهم السلام، اونجاست که انحراف است، اون هم انحراف مهم. آری این دو با همه. در این جهت این حدیث شریف رو توجه بکنید که کتاب و اطرت با هم. یه وقتی آقا حضرت صادق علیه السلام در منا بودن، حج و در ارتباط با مناسک و در منا بودند و زیر خیمه، زیر خیمه نشستند و جمعی از اصحاب خدمتشون. یک نفر وارد شد، خودشو معرفی کرد، گفت من از اهل شامم و آمدم با شما بحث کنم. به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد، اهل شام هم آمدن با شما بحث کنن. حضرت فرمودن که از چه قشر از اهل شامی دیگه، اینا تعبیرات است که نقل معنا میشه، از چه گروهی از اهل شام هستی؟ از علماشون غیر علماشون؟ گفت از جهالشون نیستن. خیلی مؤدب صحبت کرد، یعنی جزء گروه علمای اهل شام هستن و آمدن با شما بحث کن. حضرت به اصحاب فرمودن، بعضی باش شروع کردن صحبت کردن، خوبم صحبت میکردن، قوی هم بودن جمعی که اونجا بودن. بعضیشون اول یه مقدار شانه خالی کردن، گفتن آه مگه شما نمیفهمید که مجادله نکنید، بحث نکنید، مجادله نکنید و با یکدیگر مناظره. فرمودن نه، نگفتیم مناظره نداشته باشید، مجادله غیر اینه، اونی که ما نه کردیم غیر از اینه که کسی میاد بحث میکنه، صحبت میشه. توضیحاتی براش دادن، اون وقت بعضی شروع کردن بحث. در این بین اصحاب حضرت دیدن که آقا امام ششم علیه السلام پا شدن، یک نگاه به بیرون خیمه کردن، فرمودن هشام ورم بالکعبه. حالا اون وقت پا شدن یا وقتی هشام وارد شد پا شدن، تردید از من. حالا هشام و رب بالکعبه، ما نشناختیم هشام، هنوز جزء اصحاب رسمی حضرت نبود و وقتی وارد شد ما با خودمون گفتیم این کی حالا داره میاد و چیست که حضرت اینجور احترام براش قائلن. هشام و رب بالکعبه، و وقتی هم که وارد شد حضرت کنار خودشون جا دادن و فرمودن که مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانهی و قلبه. مرحبا به کسی که یاور ماست، هم به زبونش، هم به قلب و دلش، هم به دستش و توانایی های جسمانیش، یعنی به تمام معنا کمک ماست. وقتی وارد شد دیدیم یه جوان نیست، هنوز محاسن نداره، اوائلی بود که محضر حضرت صادق علیه السلام رفت آمد پیدا کرده بود. نشست و حضرت به این مرد شامی که یه مقدار خودشونم با این صحبت کرده بودن، اونا شو دیگه نگفتم که زودتر به مطلب رسیده باشم و عرضم رو جمع کرده باشم، فرمودن با این صحبت کن. اینم یه نگاه کرد، دید این یه جوانی حالا آمده و این بزرگترهایی که اینجا هستند و این صحبت هم که شده با اونها بود، حالا حضرت می فرمان با این صحبت کن. گفت باشه. قرار شد با هشام صحبت کن. حالا که قرار شد، هشام گفتش که خب حالا من قراره با شما صحبت کنم، بفرمایید که شما سوال میکنید یا من سوال کنم. این پیرمرد گفت شما سوال کن. خب یه جوونی هنوز معاصم به صورتش نیست، اینم یه مرد سال خورده، این قاعدتا طبع مطلب همینه که حال ببینید چی میخواد بگه این جوونه، قرار شده این با ما صحبت بکنه. گفتش که شما سوال کن. ایشان گفت بسیار خوب، بفرمایید خداوند مردمو که خلق کرده در خلقت این خلق حکمتی بوده است یا همینطور عبث بی خود؟ خب معلومه که حکمتی بوده، عبث نبوده، بر اساس حکمت این خلق خلق شدم. بعد هشام گفت بسیار خوب، حالا که خدا به خاطر یه هدفی حکمتی این خلق را خلق کرده، چه کرده از خدا که این خلق به اون هدف خلقتشون برسن، به اونی که برای اون خلق شدن موفق بشن، خدا چیکار کرده؟ این پیرمرد شامی گفتش که خدا برای اینکه خلق به اون هدف خلقتی که حکمت و خیرشون در آن است برسن، براشون پیامبر فرستاده و عقل بهشون داده. عقل پیامبر راهنمایی میکنه که این کارو بکنید، اون کارو نکنید، روشنشون میکند. اون چه عقل میفهمد که خوبه که میفهمد، اون چه عقلم نمیفهمد، انبیا رو فرستاده، پیامبران، اونا بیان میکنن که چه کاری براتون خوبه، چه کاری براتون بده. انبیا و رسول و عقل بهشون داده تا اون چه سعادتشون در آن است بفهمن، طبقش عمل کنن، رستگار بشن، خیرشون را تحصیل کرده باشن، به خیرشون برسن. هشام گفت بسیار خوب. خب پیامبران رو فرستاده و عقل هم داده، آخر این پیامبران هم همینطور خود این شامی گفت، آخر این پیامبران هم پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی هشام گفت بسیار خوب، انبیا آمدند، آخر انبیا هم پیامبر مکرم اسلام، عقل هم خدا به مردم داده، حالا بعد از پیامبر اسلام چی؟ یعنی مردم بخواهند بفهمند درست چیست، نادرست چیست، برنامه رستگاری چیست، کاری که به نفعشون از چه کاریست، عمل کنند به اون چه که سعادتشون در آن است، در همه مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی. بعد از پیامبر اسلام چی؟ این پیرمرد شامی گفت و بعد از پیغمبر اسلام قرآن. حالا رسیدیم به جایی که داشتیم صحبت چه میکردیم. گفت قرآن، این کتاب خدا، از این کتاب خدا استفاده کنن، از این کتاب خدا بهره‌مند بشن. این کتاب است که همه اونچه که سعادت بشر در آن است بیان کرده است، بنابراین از این کتاب استفاده کنم، قرآن. هشام گفت بسیار خوب، شما که این کتاب قبول داری؟ گفت بله. گفت منم که این کتاب قبول دارم؟ گفت اونم بله. گفت بسیار خوب، حالا که این چنین است، تو آمدی اینجا که بحث کنی، توی مسئله اختلافی که میخوای بحث کنی، بیا من و تو از قرآن بحثمون رو مطرح کنیم، از قرآن استفاده کنیم، ببینیم مطلب چی میشه و با یک دیگر مشکلمون رو حل کنیم. تو هم قرآن قبول داری، منم قبول دارم، و مورد اختلاف اساسی که آمدی در ارتباط با اون بحث کنی، مسئله ولایت و امامت است. قرآن تو قبول داری، پیامبران قبول داری، من هم همینطور. این مسئله مورد اختلاف را که میگویی قرآن کفایت میکند، بیا دوتاییمون با قرآنی بحثو شروع کنیم. این جناب مرد شامی مکث کرد، به تأملی کرد، تأملش ادامه پیدا کرد، سکوتش ممتد شد. حضرت فرمودن چرا صحبت نمی کنی؟ چرا چیزی نمیگی؟ بازم ساکته. چرا حرف نمیزنی؟ گفت واقعش اینه که دیدم به مشکل برخورد کردم، چون آیه های قرآن به گونه ایست که من در اون جهت ادعای خودم بخوام این آیه ها رو مطرح کنم، طرف بحثم در جهت ادعای خودش بخواد مطرح کنه، خیلی آش بگونه ایست که هم من میتونم چیزی بگم، هم اون میتونه چیزی بگه. جوری نیست که مطلب تموم بشه، میماند مطلب، لذا موندم که چکار کنم. اون وقت گفت حالا من از این جناب جوان، از این هشام سوال میکنم، و حالا من از تو سوال میکنم. هشام گفت بسم الله بفرما. این جناب شامی همین حرفا رو تکرار کرد، گفت بفرمایید، خدا خلق و خلق کرده رو هدفی خلق کرده؟ بله.
حکمتی برن. خب برای این که خلق به هدف خلقت خودشون برسن کاری کرده خدا، چه کرده که اینا به خیر خودشون به هدف خلقتشون برسن؟ ایشان گفت بله، خداوند متعال پیامبران رو فرستاده است و عقل بهشون داده، در آخر هم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. گفت بسیار خوب، این هشام چه سوالاتی کرده بود داره این تکرار میکنه، همه حرفا رو به خودش برگردون. و حالا به اینجا رسیدیم که من رسیده بودم، حالا بعد از این ارسال رسول آمده پیغمبر و آخرش هم پیامبر اسلام، عقل و پیامبر اسلام و بعد چی؟ گفت بعدشم قرآن. شام گفت بعدش قرآن. گفت خب حالا قرآن همون سوالی که تو کردی من از تو میپرسم. هشام نگفت بعد قرآن. به اینجا که رسید هشام گفت بعد از پیامبر گرامی اسلام این قرآن به اضافه این آقایی که خدمتش نشستیم، قرآن به اضافه این آقا یعنی حضرت صادق، یعنی قرآن به اضافه این اطرت، به اضافه این ولی امام معصوم، این دوتا قرآن تنها تو گفتی موندی، من میگم قرآن و ایشان. اینو که گفت پیرمرد شامی گفت خیلی زیرکی، بحث رو انداختی گردن خود آقا. چرا؟ چون میگی که اونی که میتونه حل مشکلات بکنه قرآنه و این آقا. خب و این آقا بس خود این آقا برازیان تو بحثیه، زیرکی کردی. بعد حضرت دیگه شروع کردن، حضرت شروع کردن اونقدر از اسرار بین راهش و مسائل مختلف براش گفتند و گفتند و گفتند، مسائل مختلفی فرمودن، همونجا فریادش بلند شد با ندایی قوی، گفت اشهد الله اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر اکرم، و اشهد انک وصی رسول الله، شهادت میدهم که شما اید خلیفه پیغمبر، وصی پیغمبر، به اضافه شهادت به رسالت حضرت محمد مصطفی. منظور این بود که پس قرآن است و معصومه اینا با هم، کتاب است و اطرت با هم، و هر کجا غیر از این بود دیگه زلالت است و زلالت. و اونهایی که دور افتادن از اطرت، فاصله گرفتن از اطرت، اون وقت اونها بعد به خیال خودشون خیلیشون هم خواستن اسرار قرآن رو هم بگن، بعد یک اباطیلی گفتن پناه خدا. اسرار این کتاب همینطور که اینجا الان اشاره کردیم، این اسرار این کتاب در ارتباط با این حمله کتاب ائمه معصومین علیهم السلام است. باطنها و اسرار و اسرار همش نزد این بزرگواران است، و اونهایی که فاصله گرفتن از اطرت، به اضافه این که نسبت به همون مسائلی که به عنوان اسرارم نیست، اشتباهات بزرگ، اون وقت خیلی چیزایی گفتن، بعدشم طرفدارانشون مدعی شدن که اینا خواستن اسرار قرآن رو بگن، اینا جز اسرار قرآن است که بیان کردن، ضد قرآن و ضد مسلمات مکتب وحی، اما به اسم اسرار قرآن. حالا من یکیش براتون عرض میکنم چون مورد ابتلاست، یون نماشه که خیلی وقتا الان توی رسانه ها ما چاره نداریم، این حرفاره با کمال ادب و تفاهم این مسائل رو تذکر میدیم. الان تو رادیو، تلویزیون، تو نوشته ها، تو مجلات خیلی از حرفا به عنوان عرفای مصطلح و کذا و کذا گفته میشد باطله، باطل رسما، پوچه، نادرسته، نادرسته. اینجور نباشه که یه وقتی به یک عناوین خواسته دهن پر کنی یه چیزی بشنوید فکر کنید که درسته. خیر، حتما و حتما کتاب به اطرت، اگر چنانچه اهلش باشه انسان که بسیار خوب، اگر نه با اونی که فهمیده که سخت بر این جهت متکی هستن و روشن روشن، اونم که اصلا وارد این مسائل نشن که از جهتی بهتر. اون وقت منهای اطرت که شدن خواستن اسرارم بگن. از اسرار قرآن وقت چیزی که گفتن آدم مبهوت میشه. مثلا شما همه میدونید که فرعون از کسانی است که مورد خشم خدا، غضب خدا و در دریا غرق، و قرآن هم میفرماید بدنشو به عنوان عبرت دیگران بیرون انداختیم تا برای همگان عبرت باشه. وقتی که ابن عربی در حضورش میرسد به این قسمت از بحث و صحبت‌های مربوطه، میگوید خدا روح فرعون را گرفت، فرعون را روحش را گرفت، پاک و پاکیزه. فقبضه علیه طاهرن مطهرا، پاک و پاکیزه. بعد گفته میشه این چیه؟ بعد اونه که شهر زدن به ازشون میگن اینا از اسرار دیگه، از اسراره. اسرار قرآن که ضد خود قرآن نمیشه که. قرآن میگوید که فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، یعنی خداوند متعال روحشو که گرفت، بعد گرفتاری دنیا، گرفتاری آخرت براش، هر دوش. اون وقت گفته میشه قبضه طاهرن مطهرا. این دو چیزی جزئیشی که عرض کردم براتون و به طور کلی این است که همه جا توجه به این جهت داشته باشیم که از در خانه اهل البیت علیهم السلام جای دیگری نرویم و سعی بر این جهت باشیم که در مسیر اونهایی که پیامبر گرامی از اول بعثت تا هنگام رحلت، شب، روز، اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ، همه جا وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این افرت منند که تبیین کننده این حقایق هستند. اون وقت حالا تا اینجا که براتون عرض کردم، قسمتهای بعد از این جملات بی بی یک سلسله بحث‌هایی است که دیگه خیلی تذکرات لازم تو اوناست. اینها به یک نسبت خوب در شرایط خاصی و مطالب کلی خاصی، اما به خصوص اون وقت حکمت نماز، روزه، حج، زکات و و احکام اسلام را بیبی در بیان شریفشون بیان کردن که خیلی جای آن داره که باز بشه، توضیح داده بشه و بتونیم انشاءالله به فضل پروردگار با توضیحات متناسب از بقیه بیانات معصومین علیهم السلام در هر سطحی که این کارای خوب انجام بدیم خوبتر انجام بدیم. راجع به نماز چیزی که فرمودن، بعد صحبتهایی که بشه انشاءالله، راجع به روزه، راجع به زکات، راجع به حج، راجع به احکام و دستورات دینی و مسائل مختلفی که فرموده اند، اون وقت میتوانیم انشاءالله بهره های بسیار بیشتری داشته باشیم که حالا من یک کلمه از اون ردیف بیانات معصومین علیهم السلام را به عنوان تذکر عرض میکنم و عرضم را جمع میکنم که بی بی در این بیاناتشون از چیزی که فرمودن که خیلی هم مهمه، بسیار مهمه، نقشش در حفظ کیان اسلام نقش بی نظیر است. اینه که فرمودن والامر بالمعروف و النهی عن المنکر مصلحتن للعامه. فرمودن مردم چیزی که میتواند همه را رو به راه کنه، مصلحت همگانی رو به وجود بیاورد، همت برای امر به معروف و نهی از منکر. این که انسان اگر چنانچه دید معروفی، کار خوبی در جامعه داره ترک میشه، این وادار کنه بگوید این کار چه ترک میشه. اگر دید منکر و منکراتی، کارهای خلافی داره انجام میشه، نسبت به اون کارهای خلاف جبهه بگیره، نهی کنه در مراحل مختلف. همت بر این معناست که میتواند برای عموم مفید باشه. والامر بالمعروف و النهی عن المنکر مصلحتا للعامه. آری، اگر چنانچه امر به معروف نهی از منکر عملی بشود، یک دیگر را وادار کنیم به کار خوب، مانع بشیم از کار زشت، جامعه اسلام میشه. اما اگر چنانچه خیر مسامحه کردیم، تسامح داشتیم، دیدیم که تلویزیون بسیاری از برنامه های غلط رو داره، کما اینکه برنامه های خوب هم داره، بسیار از برنامه های خوب مفید داره، اما دیدیم برنامه های بسیار بد هم داره، بد آموزی داره، فساد انگیزی داره، مرد، زن، دختر، پسر، بگو بخند هایی که موجب فساد در جامعه میشه، اما همینطور با خودمونم خوشمون نیامد، گفتیم بده، با همین اکتفا کردیم، یه تلفن نگردیم، یک نامه ننوشتیم. اگر چنانچه 100,000 نامه فرستاده بشه، 100,000 تلفن در کشور زده بشه که بابا اینا چیه که پخش میکنید، یه تغییری داده میشه، یه حرف داده میشه. اما اگر نه، هممون همینطور نگاه کردیم، گفتیم خب بده دیگه، چیکارش کنیم که بده؟ نه، امر کنیم به معروف، نهی کنیم از منکر، خوباشو ترویج کنیم، بگیم اون برنامه های خوبه که داشتین بسیار خوب، خدا خیرتون بده، بازم همونا رو بذارید. اما این فیلم هایی که جز فساد و هرزگی و اون چی که من حالا نمیخواستم می تعبیرم گفته باشم، ولو بعضی از مراجع این تعبیر تندو کرده بودن، من خودم نگه داشتم، نشه که این کارو بشه که به نام اسلام و در جامعه اسلامی فیلمای بسیار آلوده که نگاه کردنش مشکله، تحملش مشکله، اینا رو تذکر بدیم، اینا رو تلفن کنیم، بنویسیم چیزی. و همچنین تو قنبخیش هامون مجلس عروسی گرفته میشه، مجلس دامادی گرفته میشه، زن و مرد مخلوط به یک دیگر، تازه خودمون هم بگیم که اگه نرویم بعدشون میاد، چنین میشه، چنان میشه، نه میریم یک پاو بر میگردیم، با همون یک رفتن و برگشتن گاهی خیلی کار صورت میگیره، اون تشویق میشه، چیزی هم که اون وقت نمیگیم بهش و ها کذا، بعدش میاد بیاد بگیم عزیزم خدا رو من میخوام در نظر بگیرم، آخه این گناه زن و مرد قاطی هم، این گناه به این صورت رفت آمد های کذایی. و همچنین نهی از منکر، امر معروف، اونقدر این مسئله مهمه، امر معروف و نهی از منکر. خیلی عجیب این جمله شریفه حضرت امیر علیه السلام، دقت کنید چی میگن حضرت میفرمایند که تمام کارهای خیر، همه اعمال خوب، خیلی جمله عجیبه، و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. یعنی تمام کار خوب، همه نمازا و مسجدا، همه کار خوب، همه روزه گرفتن ها، همه کارهای نیک، حتی جهاد، جبهه رفتن ها، همه و همه اینها به مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر از نظر نقش در حفاظت اسلام، ترویج اسلام، حفظ کیان اسلام، تمام این کارهای نیک در مقابل امر معروف نهی از منکر، مثل اینه که شما کنار یک دریا قرار بگیرید، پف کنید به دریا، یک کمی آب تکون میخوره، تمام اون کارهای خوب میشه این پف به دریا و تکون خوردن آب، امر معروف نهی از منکر کل اقیانوس. عجیبه. و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. اینه که روش حساب کنیم، دقت کنیم. جوانهای عزیزی که به حمد الله مخمره به دینن، دین در وجودشون رسوخ پیدا کرده، هرچند شرایط شرایط نامناسبی باشد و بوده است، در این حال اینها توجه دارن که حق و حقیقت چیز روشنن. اون وقت اکتفا نکنن که الحمدلله روشنیم خودمون بسیار خوب، بلکه یک مقدار همت در این جهت باشه، امر معروف نهی از منکر، اون وقت میتواند خیلی کار انجام بگیرد، سازنده باشه و در جهت خیر جامعه کارهایی انجام بگیرد. و اونقدر مسئله مهم است که آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که خدا دشمن دارد مؤمنی را که دین نداره. یک کسی عرض کرد آقا مؤمنی که دین نداره چیه؟ اگر مؤمن است دین نداره چیه؟ اگر دین نداره مؤمنه چیه؟ فرمودن مؤمنی که امر معروف نهی از منکر نکنه. این جا داره گفته میشه مثل این که دین نداره. اینقدر مهم نگه انشاءالله یک اهتمام بیشتری در این جهت داشته باشیم. البته با محبت، ابتدا هرچی بیشتر با همون دوستی محبت تذکرات داده بشه، بعد مرحله به مرحله تا جایی که تکلیف انسان هست جلو برود، تا اینکه این جریان مهم انجام بگیره. به فضل پروردگار امیدواریم که خداوند توفیق انجام همه مسئولیت را هرچی بیشتر ما مرحمت کنه، که رعایت نکردن همین کلمه امر معروف نهی از منکر رعایت نشد، از تامین تو خانه نشستن. این شد دیگه. اگر چنونچه مهمترین معروف که اطراف مولا رو داشتن و در جهت ولایت حضرت خلق را متوجه ساختن و سوق به این واقعیت دادن که همه جونم می دونستن، اگر چنونچه توجه به این معروف می شد، امر به این معروف می شد، چه کار به اونجا می رسید که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این شخصیتی که هیچ کس قدرت ندارد که توصیف کند عظمت حضرت را، کار به جایی برسه که دست رو دست بگذارند و بعد وقتی میخوان بیان کنن، پس از اینکه یه مقدار زمینه چیز دیگه شده، باز کنن مطلب را، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا ارا تراسینا. با عجیبه میگه کار به جایی برسد. این آقا امیر المؤمنین که پیغمبر اکرم از اول بعثت معرفی کرده ایشان را که ایشان چنین چنان است، کار به جایی برسد که عجبا اون وقت مسلط بشود چنون شقاوت و تاریکی بر جامعه اسلامی که بعد از نمازشون لعن کنن. امیر خیلی حرفه. چی شده اینجور شده؟ امر معروف نشده، نهی از منکر نشده، اون وقت همینطور قاطی میشه، خراب میشه، خروب میشه. اگر میشد که اینجور نمیشد، که بعد کار به جایی برسد که آقا امام حسین علیه السلام ببینن که اگر بخوان که این مسیر فساد سیلاسا و حرکت کرده ای که چیزی برای این اسلام نمیگذارد، همه چیز رو نابود میکند، بخوان جلوش سد ایجاد کنند تا این سیل این چنین به جریان خودش نتواند ادامه بدهد، باید در مقابل این سیل خون خودشونه بیارن، باید خون بچه هاشونه بیارن، باید زن و بچه شون به اسارت بیفتن، باید بی بی زینب علیه السلام تأمل کند، تأملی که مثل نداره، گرفتاری ببیند، چه گرفتاری. کار وقت به اینجا رسیده، اگر امر معروف نهی از منکر می شد کار به اینجا نمی رسید که بی بی زینب علیه السلام عجب بالای شطور، زنها بچه ها بالای شطور تو کوچه خیابون بازار راشو ببرن. لا لا خیلی عجیبه ما، چی شد که به اینجا برسه؟ آخه مگه اینا دختر پیغمبر نیستن؟ اگر این دختر فاطمه زهرا نیست، مگه اینا عزیزان وحی نیستن؟ کیه که نشناسه؟ اینقدر زیر و رو میشه وقتی که این مسئله مهم عملی نمیشه، کار به اینجا میرسه. خیلی عجیب، کار به جایی میرسد که وقت کجاش آدم بگوید که این بی بی زینب علیه السلام چه که ندیدن، قبل از عاشورا، روز عاشورا، شب عاشورا، بعد از عاشورا، و همشون و همشون. کجای مصیبت آدم نقل کنه که گاهی هم بخواییم مصیبت شدیدی نخونیم، بله هر جار که بخونیم شدیده، هر چی بگیم شدیده. کار به اونجا برسد که بی بی زینب علیه السلام، مرحوم محدث قومی نوشتن، این مرد معتبر نوشتن، ما را یک قسمت از راه ها گاهی پیاده را می بردن در اسارت، پیاده زمین هم پست و بلندی داشت، گودال داشت، خار و خاشاک داشت و به این کیفیت بود. این بچه های کوچک نمی تونستن راه برن، بچه کوچکی دیگه نمی تونست دو قدم راه بیاد نمونه دیگه. عجبا، والله الالعبد باید گفت اللهم لان اول ظالم ظلم حق محمد و آن محمد. کار به اینجا برسه، این بچه های کوچیک نمیتونستن راه برن، با ما نمیتونستن پا به پای ما بیاد، ما آرومتر راه میرفتیم، یواشتر راه میرفتیم که این بچه های کوچیک هم بتونن با ما راه بیان. عجبا، یا بقیت الله لا اله الا الله. بی بی میگفتن که ما که یواشتر را میرفتیم چیکار میشد؟ چی بگم؟ با سر نیزه به پشت ما میزدن، با سر نیزه که را بریم، را بریم. لا اله الا الله، لا اله الا الله.